سلام شنونده‌های ارجمند، به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه 4 ماه مارچ سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان برای دیدار با مقام‌های ازبکستانی وارد تاشکند پایتخت این کشور شده است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفت که آقای محب با مقام‌های عالی رتبه ازبکستان در مورد روند صلح، همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه با دهشت افغانی در و قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد کرد. همزمان با این، طالبان با نشر اعلامیه گفتند که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان و عصمت الله آرگاشیف نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان شام دیروز با ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کردند. طالبان گفتند که آقای کاملوف در این دیدار که در دوحه پایتخت قطر انجام شد، از آمادگی کشورش برای تسهیل روند صلح افغانستان خبر داده است. ازبکستان در سالهای پسین تلاش کرده تا نقش فعال و بارزی در روند صلح افغانستان داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از رهگذر قانونی کمیشنران جدید انتخاباتی حق داشتن وابستگی های حزبی را ندارند. کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی از آدرس احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی معرفی شدند که از میان 81 نامزد 14 نفر آنان در نتیجه رای گیری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد. رئیس جمهور غنی امروز در مراسم تحلیف این کمیشنران گفت که بر بنیاد قانون انتخابات افغانستان هیچ عضو کمیسیون های انتخاباتی حق ندارد که در یک حزب سیاسی فعالیت کند. آقای غنی همچنین خطاب به کمیشنران گفت که بر بنیاد قانون جدید انتخابات متخلفین انتخاباتی مورد پیگرد قرار می گیرند و کیفرشان در قانون جزا پیش بینی شده است. پاکستان از طرح مبنی بر مبارزه با تندروان مستقر در داخل خاک این کشور خبر داد. تفصیل بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی می شنویم.
فواد چودری وزیر اتحاد پاکستان امروز گفت که تصمیم مبارزه با گروه‌های تندرو مستقر در داخل خاک این کشور در یک نشست کمیته امنیت ملی پاکستان گرفته شده است. آقای چودری افزود که اکنون یک استراتژی همه جانبه برای مبارزه با گروه‌های تندرو در پاکستان تهیه شده و به گفته وی برای مبارزه با گروه‌های مختلف استراتژی‌های مختلف در نظر گرفته شده است. به دنبال وقوع یک حمله انتحاری علیه نظامیان هند در منطقه کشمیر تحت کنترل دهلی جدید که در آن حدود 40 سرباز کشته شد و مسئولیت آن را گروه جیش محمد مستقر در پاکستان به عهده گرفته بود، فشارهای جهانی بر اسلام آباد افزایش یافت تا گروه‌های تندرو مستقر در داخل پاکستان را سرکوب کند. اما فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان یک بار دیگر اتهام هند مبنی بر دست داشتن اسلام آباد را در این حمله انتحاری رد کرد. کارشناسان میگویند اردوی پاکستان که مسئول اصلی سیاست خارجی این کشور در قبال هند و افغانستان است، مخالف سرکوب گروه‌های تندرو و ضد هند میباشد.
پاکستان بازگشایی حریم هوایی خود را تا فردا به تعویق انداخت. مقام‌های هوانوردی پاکستان امروز گفتند که پرواز طیاره‌ها در برخی میدان‌های هوایی این کشور از سر گرفته شده، اما حریم هوایی پاکستان در سراسر این کشور تا فردا سه‌شنبه باز نخواهد شد. بعد از بال تشدید تشنج‌ها بین اسلام آباد و دهلی جدید، پاکستان هفته گذشته حریم هوایی خود را برای پرواز طیاره‌ها بست که در نتیجه صدها طیاره‌ای که بر فراز پاکستان پرواز می‌کردند مجبور به تغییر مسیر پرواز خود شدند. قرار بود حریم هوایی پاکستان امروز دوباره باز شود، اما مصطفی بیگ سخنگوی اداره هوانوردی ملکی پاکستان دلیل تعویق بازگشایی حریم هوایی این کشور را نگفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که حکومت کشورش در معامله هسته‌ای با غرب نباید به اروپا دل ببندد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
آقای خامنه‌ای امروز گفت توافق هسته‌ای ایران با غرب که در سال 2015 امضا شد نتوانست مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. ایالات متحده آمریکا سال گذشته از این توافق بیرون شد و تعزیرات اقتصادی بر ایران را دوبار نافذ کرد، اما سایر کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران بر حفظ این توافق تلاش کردند. رهبری ایران در حالی از اعتماد تهران بر اروپا ابراز نگرانی می کند که به گفته اداره بین المللی انرژی اتمی، تهران هنوز هم به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان پابند مانده است. یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است، ادامه پابندی ایران بر تعهدات توافق هسته‌ای الزامی است. بر اساس توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و 6 قدرت جهان شامل ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، اداره بین المللی انرژی اتمی باید همواره از پابندی ایران بر این توافق نظارت کند.
شورشیان سوریه تحت حمایت آمریکا روند عملیات تصرف آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه را آهسته تر ساختند. این شورشیان امروز گفتند که جنگجویان داعش هنوز شماری از غیر نظامیان را در منطقه باغوز گروگان گرفته و از آنان به حیث سپر انسانی استفاده می کنند که در نتیجه شورشیان سوریه تحت حمایت آمریکا مجبور به آهسته ساختن عملیات نظامیشان شدند. منطقه باغوز در مرز سوریه با عراق موقعیت دارد و عملیات جنگجویان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که آمریکا از آنان حمایت می کند روز شنبه علیه داعش آغاز شد. سخنگوی شورشیان سوریه تحت حمایت آمریکا امروز گفت که با وجود آهسته شدن این عملیات، بیرون راندن داعش از آخرین پایگاه این گروه در سوریه به زودی به پایان می رسد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای عالی صلح افغانستان از احتمال تعویق دو ماهه در تدویر جرگه مشورتی صلح در افغانستان خبر داده، میگوید هدف این تعویق تدویر یک جرگه همشمول است، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که نشست میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر سبب شده است تا حکومت جرگه مشورتی صلح را به تعویق افگند. جلال میرزاد با شرح این گزارش.
زمان جرگه مشورتی صلح که قرار بود در 26 ماه هود برگزار شود از سوی رئیس جمهور افغانستان در فرمان مشخص خواهد شد. با آن هم شورای عالی صلح این کشور می گوید که آمادگی ها برای برگزاری این جرگه گرفته شدند. اما احتمال می رود که به علت ایجاد دیدگاه همشمول و سرما به تعویق بیفتد.
دارلش های لوی جرگه مشورتی سال بررسی های مقدماتی و اساسی را در رابطه با این که آیا ما میتانیم به تاریخ 26 اهود نمایندگی همشمول از مردم افغانستان در لوی جرگه داشته باشیم، یا هم لوی جرگه را به خاطر همشمولیت موضوع که نماینده های مکمل مردم افغانستان در این جرگه اشتراک داشته باشند و تأخیر بردیم، کار جریان داره.
حال که منابع میگویند این جرگه دو ماهی دیگر به تعویق افتاده، برخی ها به این باور هستند که گفتگوهای قطر بر چگونگی و زمان جرگه مشورتی صلح سایه افکنده.
بحث اعلام تعویق جرگه مشورتی صلح که از طرف شورای صلح اعلام شد، من فکر میکنم ربط مستقیم با جریان گفتگوهای آمریکایی‌ها با طالبان در قطر دارد. بدون شک حکومت افغانستان در تماس است با آقای خلیلزاد که پشت پرده در گفتگوهای صلح چی می‌گذرد و به اساس آن چی در گفتگوهای صلح اونجا جریان دارد اینجا تصمیم گیری می‌شود، که یکی از دلایل عمده تعویق جرگه و هم تعلیق و هم برگزار نشدن این جرگه مسئله جریان گفتگوهای صلح در قطر است.
گفتگوهای قطر هم به مرحله حساس رسیده. منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که اکنون هم طالبان و هم ایالات متحده آمریکا تلاش می کنند تا در جزئیات این گفتگوها با احتیاط تصمیم بگیرند.
فکر کنم چه دا بعد دی هفته تر پای پوری و غزیگی حتی دا احتمال هم شده چه نور هم دا یعنی اگدشی زکر چه جزئیات دیر حساس مسائل دی بدی که مثلا احتمالا چه دا خبر هم امریکایان مطرح کهی چه مون چه غارو افغانستان سخو وزو پدی موده که چه پدی یعنی پتایم توی بلکه ورطای یادوانه شویده پدی موده که تاسو مونسر جنگیگه که اربان کوای.
بیشتر زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان هم خواهان ایجاد یک هیئت ملی و فراگیر از سوی حکومت برای آغاز گفتگو با طالبان شده بود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا ماهبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیشنران دو کمیسیون انتخاباتی بر روز دوشنبه مراسم تحلیف را در ارگ به جا آوردند. رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف این کمیشنران گفت از منظر قانونی کمیشنران جدید انتخاباتی حق داشتن وابستگی های حزبی را ندارند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی و رحیمه ظریفی به حیث کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شنواری، مولوی دن محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار نیز به حیث کمیشنران جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی سوگند یاد کردند. کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از آدرس احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی معرفی شدند که از میان 81 نامزد 14 تن آنها برگزیده شدند. رئیس جمهور غنی در این مراسم گفت که کمیشنران جدید را همه احزاب رسمی، نهادها و نامزدان تایید کرده و برایشان رأی دادند. اما رئیس جمهور تاکید کرد
طبق قانون انتخابات هیچ عضو هیچ کمیسیون حق نداره که در یک حزب سیاسی فعال باشه. ارتباطاتتان به احزاب سیاسی که قبلا به ای تعلق داشتین از امروز قطع میشه و نوع ارتباطاتتان تخلف پنداشته میشه و یک میکانیزم واضح قرنطین باید وجود داشته باشه که حسابدهی و شفافیت کامل برای ملت افغانستان به وجود بیاد.
رئیس جمهور افزود که برای شفافیت و جلوگیری از استفاده سوی وظیفوی توسط کمیشنران هر دو کمیسیون باید میکانیزم قرنطین را ایجاد کنند. آقای غنی خطاب به کمیشنران گفت که به اساس قانون جدید انتخابات متخلفین انتخاباتی مورد پیگرد قرار میگیرند و کیفرشان در قانون جزا پیش بینی شده است. از سوی هم رئیس جمهور در فرمان حبیب الرحمن ننگ را در پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات و چمنشا اعتمادی را در رأس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در مراسم تحلیف کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از آنان خواست که وظایفشان را بر اساس قانون و صادقانه انجام دهند. آقای عبدالله گفت که قبلا کمیسیون‌های انتخاباتی با ریاست‌های دارالانشایشان هماهنگی لازم را نداشتند و خطاب به کمیشنران جدید بر رفع این مشکل تاکید کرد. رئیس اجرایی افغانستان افزود
مسئولیت شما در حقیقت گذاشتن اهداف افغانستان باثبات و در مطابقت با قانون است.
سران حکومت وحدت ملی بر حفظ استقلال کاری کمیشنران انتخاباتی فراهم کردن امکانات و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو تاکید کردند. ناظران انتخاباتی قضاوت در مورد توانایی کمیشنران جدید انتخاباتی را برای برگزاری انتخابات شفافتر نسبت به انتخابات پارلمانی دشوار می‌دانند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت که کمیشنران جدید نسبت به افراد قبلی در وضعیت متفاوت تر مدیریت انتخاباتی را به دست می گیرند، چون از یک طرف امور نیمه کاره انتخابات پارلمانی را دارند و از سوی هم انتخابات ریاست جمهوری را که مدیریت همزمانی این دو مسئله دشوار به نظر می رسد.
ما دو گزینه را داریم که در آجندا باید روش صحبت شد و حکومت افغانستان و سیاسیون کشور در این قسمت به یک اجماع برسند. ولی که آیا ما انتخابات 29 سرطان را می خواهیم با یک عالم مشکلات و نارسایی‌ها در قسمت تطبیق مواد قانون و احکام قانون انتخابات و یکی انتخابات به تعویق بره با یک سلسله فرصت‌های زمانی که کمیسیون انتخابات در قسمت تطبیق بعض از موارد کار بکنه و حمایت شود تا اینکه یک انتخابات نسبتاً خوب داشته باشیم.
به باور آقای رشید، اگر این موارد توقع از کمیسیون ها و توانایی های آنان سبک و سنگین نشود، نتایج انتخابات پیامد سنگین تر از انتخابات پارلمانی را خواهد داشت که منجر به نارضایتی جوانب دخیل در انتخابات و ناکامی کمیسیون های انتخاباتی خواهد شد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. مسئولان دفتر بین المللی World Vision در افغانستان می گویند که با ترویج فرهنگ صلح اجتماعی در میان شاگردان و معلمان 5 مکتب در ولایت های هرات و غور، توانستند تا 60% از خشونت های صنفی و مکتبی در بین اطفال را بکاهند. آنها همچنان از وزارت معارف افغانستان می خواهند تا با گنجاندن مضمون تعلیمات صلح در نصاب تعلیمی، با ترویج فرهنگ همدگرپذیری در میان نسل آینده کشور کمک کنند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
مسئولان دفتر بین المللی World Vision این گفته ها را در سومین همایش ملی پروژه تعلیمات صلح این دفتر در هرات بیان کردند. تبادل تجارب در مورد صلح عنوان برنامه آموزشی است که از سال 2016 میلادی از جانب دفتر World Vision به همکاری مالی اتحادیه اروپا در سه ولسوالی کروخ، رباط سنگی و گذره ولایت هرات و شهر فیروزکو مرکز ولایت غور برای 500 شاگرد و 50 معلم مکاتب از صنف 9 تا 11 روی دست گرفته شده است. شفیع کریمی، مدیر پروژه تعلیمات صلح دفتر World Vision در افغانستان گفت که با راه اندازی این برنامه آموزشی توانستند به ترویج فرهنگ همدیگرپذیری در بین شاگردان این مکاتب کمک کنند و 60% کاهش خشونت های صنفی را شاهد باشند.
ما روی تقویت صلح اجتماعی کار میکنیم و همچنان ترویج فرهنگ صلح در سطح جامعه با خود وزارت معارف کار میکنیم که مضمونه به نام مضمون تعلیمات صلح در 5 مکتب، 2 مکتب در ولایت غور و 3 مکتب در ولایت هرات ما تحت پوشش دارین که مضمون صلح هر ما در این طی 2 سال تطبیق کردین و خواهان از یاسین که یکی از هدفهای امروزی هم اینه که ما دادخواهی بکنیم تا مضمون تعلیمات صلح با عنوان یک مضمون در نصاب تعلیمی کشور گنجانیده بشه.
آقای کریمی همچنان افزود که آنها به هدف کاهش خشونت ها کمیته های فعالین صلح را بر اساس قطعنامه 1325 شورای ملل متحد در سه ولسوالی هرات و مرکز شهر غور ایجاد کردند که در مدت 3 سال این کمیته ها توانستند صدها قضیه خشونت های اجتماعی و فامیلی را حل کنند.
اینا در قسمت قضایای اجتماعی اونا کار میکنن که ما تا فعلا در حدود 872 قضیه اجتماعی داشتیم، منازعات فامیلی، منازعات قومی بوده که اینا حل کردن و فعلا ساختارمند و هدفگونه برنامه‌ای از اینا به پیش میره.
فرهاد الله فرهاد، معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، نیز بر این باور است که خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی به گونه بهتر میتوانند حکومت را در تامین صلح و ثبات دائمی در این کشور همکاری کنند.
آگاهی و روشن ساختن اذهان خود مردم ما یگانه دلیل و یگانه فعالیت شده میتونه که ما به طرف تامین صلح بریم. اگر هر چقدر به ارسا با مردم در سطح محل، به سطح قرارداد، به سطح فرد فرد در خانه ها کار شود، ما فکر کنیم که صلح اجتماعی به مراتب قوی تر تامین میشه از اینکه با بالا و پایین شروع کنیم.
روح الله ازهد، رئیس معارف ولایت هرات، گفت که وزارت معارف افغانستان نیز تلاش میکند تا با ایجاد تغییرات در نصاب تعلیمی به نوعی بتواند در نهادینه کردن صلح اجتماعی از طریق نسل آینده در خانواده های افغان نقش بازی کند.
اما وزارت معارف هم در قسمت نصاب تعلیمی کار میکنه و کوشش میکنه که نصاب تعلیمی خود با موضوعات مختلف مثل جندر، مثل پیس، مثل مرتبط ساختن درس با مارکت بازار و همچنین در قسمت کیفیت کار کنه.
تلاش ها برای رسیدن به صلح توسط حکومت و نهادهای خارجی و اجتماعی در حالی در افغانستان شدت گرفته که در جریان منازعات مسلحانه همواره بیشترین آمار قربانیان مربوط به غیر نظامیان بوده است. بر بنیاد گزارش سالانه یونما در افغانستان در سال 2018 میلادی 3804 غیر نظامی افغان در جریان منازعات، حملات انتحاری و انفجاری جان باخته و 7189 نفر دیگر زخمی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. در ادامه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا، قانونگذاران ایالات متحده خواهان بررسی اسناد پسر رئیس جمهور ترامپ و ده ها تن دیگر شدند. در این حال قرار است که مجلس سنای کانگرس نیز روی تصمیم اخیر آقای ترامپ مبنی بر اعلام حالت اضطرار رأی گیری کند. تحولات اخیر سیاسی در واشنگتن را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنویم.
کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در نظر دارد که امروز با ارائه یک پیشنهاد اسناد مرتبط با 60 تن از کارمندان قصر سفید و وزارت عدلیه را تقاضا کند. هدف از این کار تشدید بخشیدن روند تحقیقات در مورد همدستی ممکن رئیس جمهور دونالد ترامپ با روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 می باشد. اما رئیس جمهور ایالات متحده بارها هر نوع تبانی با روسیه را رد کرده است. جرالد ندلر، رئیس کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس، گفته است که این کمیته می خواهد تا اسناد پسر بزرگ دونالد ترامپ و رئیس سابق امور مالی نهاد یا شرکت ترامپ را بررسی کند.
جرایم و اعمال قابل استیضاح دو چیز متفاوت است. امکان دارد که بعضی جرایم اعمال قابل استیضاح نباشد و یا برعکس آن، امکان دارد که اعمال قابل استیضاح جرم نباشد. دو امر متفاوت است، اما باید برای مردم امریکا واضح بسازیم. ما نمی توانیم که تنها به تحقیقات FBI اتکا کنیم، زیرا در قدم اول معلوم نیست که تحقیقات FBI در مورد روسیه چه زمانی پایان خواهد یافت، و در قدم دوم این تحقیقات روی جرایم مشخص متمرکز می باشد. تحقیقات ما باید وسیع باشد.
رئیس کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس پس از آن خواستار اسناد مرتبط با نزدیکان رئیس جمهور ترامپ شده که مایکل کوهن، وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ، هفته گذشته علیه موکل خود در موارد مختلف اعتراف کرد. در کنار ادامه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، انتظار می رود که تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اعلام حالت اضطرار نیز برای رأی گیری به مجلس سنای کانگرس پیشکش شود. دونالد ترامپ برای رسیدگی به وضعیت در سرحد جنوبی و اعمار دیوار مرزی با مکسیکو حدود 20 روز قبل حالت اضطرار را اعلام کرد.
ما مورد تهاجم مواد مخدر، مردم و مجرمین قرار داریم و باید جلو آن را بگیریم.
تصمیم رئیس جمهور مبنی بر اعلام حالت اضطرار از سوی مجلس نمایندگان رد شده است و به نظر می رسد که مجلس سنا نیز آن را رد کند.
در سرحد جنوبی ما هیچ حالت اضطرار امنیتی وجود ندارد.
طوری که بنیانگذاران این کشور از ما امید داشتند، ما باید از صلاحیت‌های کانگرس دفاع کنیم.
پس از رأی‌گیری در مجلس سنا، تصمیم این مجلس برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، قبل از ارائه آخرین گزارش این ساعت باید خاطر نشان ساخت که شما هم روزه می توانید اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید و نیز گزارش های مهم خبری، گزارش‌های تحلیلی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه‌های رادیو و تلویزیون آشنا را می‌توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و سایر رسانه‌های اجتماعی دریافت نمایید. همچنان شنبه‌ها قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا را که ساعت 8:30 شام شنبه ها به وقت افغانستان پخش می شود فراموش نکنید. اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. طبق گزارش اداره هواشناسی آمریکا، عصر یکشنبه وزش گردباد شدید با سرعت بیشتر از 254 کیلومتر در ساعت تلفات جانی و خسارات مالی در ایالت آلاباما را در بر داشت. همینطور وزش طوفان بزرگ دیگری در بخش‌های ایالت‌های جورجیا، کارولینای شمالی و فلوریدا باعث خسارات گردیده است. ژیلان نوری با جزئیات این گزارش.
گردباد شدید در بخش‌های ایالت آلاباما باعث مرگ 23 نفر و مجروح شدن شماری از باشندگان مناطق جنوب شرقی ایالت آلاباما گردیده است. والی ایالت آلاباما برای رسیدگی به خسارات مناطق طوفان زده وضعیت اضطراری در این ایالت اعلام نموده است. کی آیوی والی ایالت آلاباما در توییتر با کسانی که در ناحیه لی ایالت آلاباما عزیزان خود را از دست دادن اظهار همدردی نموده است. طبق گفته رئیس پلیس منطقه، طیاره‌های بدون سرنشین یا درون‌ها از مناطق مختلف تخریب شده برای شناسایی و نجات افراد عکس برداری نمودند.
طوفان به اندازه نیم کیلومتر یا بیشتر وسعت داشت. ما فردا بیشتر جزئیات را دقیق می‌دانیم و به این معنا که طوفان با سرعت به مناطق رسیده است. خسارات هنگفتی در بر داشته است. ما اندازه طوفان را نظر به اندازه تخریب مناطق مشخص می‌کنیم.
روز دوشنبه برای کمک به نجات یافتگان عملیات جستجو آغاز شده است. اداره هواشناسی عصر روز یکشنبه تایید نمود که طوفان به شدت درجه سوم در مناطق از آلاباما خسارات مالی و جانی در بر داشته است. ده‌ها نفر و افراد بخش کمک‌های اضطراری برای رسیدگی به عملیات نجات در ناحیه لی ایالت آلاباما خود را رسانیدند.
سه منطقه است که ما هنوز آنجا خود را رسانیدن نتوانستیم تا مخروبه ها را جستجو کنیم. در این حوادث افراد بزرگسال و کودکان صدمه دیده اند، اما در حال حاضر چیز گفتن نمی توانیم.
بر اساس گزارش ها عصر یکشنبه بخش های ایالت جورجیا، کارولینای شمالی و فلوریدا نیز دستخوش طوفان بزرگ دیگر شده است. ده ها نفر از بابت وزش شدید یا طوفان از بین رفتن خانه های سیار و ویرانی تعمیرات در ناحیه دورافتاده تلبوتان ایالت جورجیا در جنوب شهر اتلانتا صدمه دیدند. طوفان ها به شمول حداقل یک گردباد بزرگ درختان را ریشه کنده است و خانه ها را دولت جورجیا منهدم ساخته و باعث شده که بیشتر از 21,000 باشنده برق خود را از دست دهند. مقامات در ایالت های جورجیا و فلوریدا عملیات جستجو برای نجات جان افراد در مناطق تخریب شده از سبب طوفان را آغاز کردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنوندگان ارجمند، اینک می رسیم به ختم برنامه دوم خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا، ولی قبل از آن فراموش نکنید که اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا دریافت کردن می توانید و نیز گزارش های مهم خبری اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون را از طریق وبسایت دری و پشتو دریافت کنید. فراموش نکنید شنبه ساعت 8:30 شام قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را. اینک میرسیم به اخیر برنامه این ساعت و بازپخش برنامه را در ساعت بعدی فراموش ننمایید. تا برنامه دیگر و فردا که باز با شما با گزارش ها و اخبار تازه خواهیم بود، خداوند یار و مددگارتان. We'll be right back.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.